سازمان های ایرانی برای اینکه بتونن به اون اهداف برسن که حالا هدف اصلی این تیپ نرم افزارها که اصطلاحا به اونا نرم افزارهای هلپ دسک یا تیکتینگ میگن، بحث مستندسازی و مدیریت درخواست های متنوعی که توی سازمان ها و شرکت های مختلف ممکنه چه از بیرون سازمان از سمت ارباب رجوع مشتریان یا چه در درون سازمان بین واحدهای مختلف و پرسنل ستادی بخواد ایجاد بشه و نیاز باشه که بتونیم اونها رو نظارت بکنیم، پیگیری بشه، روندی که روشون طی شده رو بتونیم همیشه در دسترس داشته باشیم. خب این نرم افزارها در کشور به استثناء یک موردی که دیگه سالها بود توسعه روش اتفاق نیفتاده بود دیگه وجود نداشت. شرکت هایی که حالا در ایران بودن یا سازمان ها چند گزینه داشتن برای حل این مسئله، یا باید از نرم افزارهای خارجی استفاده میکردن. خب همیشه نگرانی ناشی از تحریم های بین المللی، از دست رفتن اطلاعات، قطع دسترسی به داده ها و از اون طرف هم افزایش نرخ ارز رو برای اونها به همراه داشت. یه زمانی ممکن بود مجبور بشن برن به سمت استفاده از نسخه‌های کرک شده محصولات. خب در این شرایط تهدیدات امنیتی، آپدیت نشدن اون ابزارها، عدم پشتیبانی اون محصولات باز ایجاد دردسر می‌کرد، یا اینکه می‌رفتن به سمت محصولات به عبارتی اوپن سورس یا متن باز که خب طبیعتاً چون پولی بابتش پرداخت نکرده بودن پشتیبانی هم در ازای اون قرار نبود که داشته باشن. و بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که واقعا جای نرم افزار تیکتینگ و هلپ دسک ایرانی به خصوص در مدل های ابری که دیگه این روزها خیلی در دنیا باب شده در کشور خالی هست. پس بعد از بحث بررسی بازار و به قطعیت رسیدن در این که خلأی بر این موضوع وجود داره، شروع کردیم به تولید این نرم افزار. حدوداً 9 ماه تولید نسخه اولیه این محصول طول کشید و سال 96 برای اولین بار این محصول رو وارد بازار کشور کردیم. خوشبختانه تونستیم در همون سال 1396 که به عبارتی میتونیم خودمون رو بنیانگذار این نرم افزارها در مدل ابری در کشور بدونیم، تونستیم تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک رو برای این محصول دریافت بکنیم و به عنوان یک نرم افزار ایرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد این محصول رو به ثبت برسونیم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
داشتم از این شهر میرفتم، صدایم کردی، به خیالت که نمیفهمم، نمیگویی رد پای نگاهت را دلم از برست.
شاه پناه رو بیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غلقی گناه آمدم. شاه پناه رو بیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدن. شاه پناه رو بیده خسته ای راه آمدن، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدن.
به به، چه گزارش دلپذیری از سلام علیک یا علی ابن موسی رضا. از راه دور ما هم سلام میکنیم. خانم شریفی، متشکریم که در این حال و هوای معنوی دل ما رو صیقل دادین. ساعت 53 دقیقه بامداد دوستان، بامداد روز سوم بهمن ماه، و ما با افتخار از صدای مرکز اردبیل با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هستیم.
از دیار ارس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شب‌های ایران. شبهای ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
سلام دیگه دوستارا، چی جزنین بجزل تاغندا شبهای ایران برنامه سین اردبیل مرکز نن اشده ایلر. دوستان سلام عرض کردم به همه کسانی که الان صدای ما رو میشنون از برنامه شبهای ایران به زبان شیرین آذری. اما میخواییم صحبتهای دکتر سید صادقی رئیس دانشگاه پیام نور رو بشنویم در مورد اهمیت علم. به صورت تلفنی ضبط شده این صحبتها، بشنوید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرانقدر در صدای اردبیل و همه شنوندگان عزیز شبهای ایران. لازم میدانم در ابتدای صحبت ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام و همچنین حلول ماه رجب را خدمت تمامی شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. در خصوص جایگاه علمی ایران عزیز در جهان باید عرض کنم که ما روزهای سخت و روزهای پرفراز و نشیب زیادی را گذرانده ایم. از دوران تاریک و استکباری پهلوی گرفته تا دوران سخت زنگ تحمیلی، 8 سال زنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شد. اما به شکر خدا امروز با قاطعیت میشه گفت که از پس تمامی آن مشکلات بر آمدیم و با جایگاه علمی و پیشرفت در حوزه‌های مختلف به اقتدار جهانی دست یافته‌ایم. ما سالهاست که با اراده و خودباوری و خداباوری خود تونسته ایم قله‌های افتخار را یکی پس از دیگری فتح کنیم، که البته این پیشرفت و دستاوردها تنها مختص به یک حوزه خاص نبوده و نیست. با توجه به آغاز دهه مبارکه فجر و همچنین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سعی می‌کنم به بخش‌هایی از این پیشرفت‌ها خصوصا در حوزه دانشگاه که جوانان کشورمان و دانشجویان عزیز در این حوزه خوش درخشیدن، در این قسمت توضیحاتی را خدمت شنوندگان عزیز در برنامه شبهای ایران توضیح بدم. پیشرفت‌های علمی و دستیابی کشورمان به برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت انگیز بوده که غربی‌ها را به شدت نگران کرده. اگر امروز تشدید فشارها، کارشکنی‌ها و این تحریم‌های ناجوانمردانه که با بهانه‌های مختلف امروز کشورمان را تهدید می‌کنند، به خاطر همین ارتقای سطح علمی جامعه و افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی، مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی و دستیابی به رتبه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی است که اینها را نگران کرده. ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول‌های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری کشور عزیزمان به شمار میره. تعداد دانشگاه‌های کشورمون پیش از انقلاب حدود 15 واحد دانشگاهی بود که الحمدلله امروز به بیش از 2700 واحد دانشگاهی رسیده ایم. همچنین تعداد مدارسمون پیش از انقلاب حدود 47000 واحد بوده که با رشد حدود 5 برابری به 220000 مدرسه رسیده. تعداد دانشجویان دانشگاه‌های کشور هم پیش از انقلاب حدود 155 نفر بود که امروز بیش از 4,200,000 دانشجو در سطح کشور داریم. در بسیاری از زمینه‌های علوم تخصصی اصلا ما فارغ التحصیل قبلا نداشتیم و شاغلین به تحصیل در سال 57 در مقطع کارشناسی 98,000، حدود 98,000، ولی امروز حدود 2,800,000 نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیلند. در مقطع ارشد ما از 6340 امروز به 7200 سالانه فارغ التحصیل رسیدیم. در واقع حدود بیش از 110 برابر دانشجویان ارشدمون بیشتر شدند. در مقطع دکتری هم الان حدود 100,000 فارغ التحصیل سالانه داریم. قابل توجه این که تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از 4,000 نفری که در ابتدای انقلاب بود به حدود 90,000 پژوهشگر و محقق رسیده، یعنی در حدود 22.5 برابر تعداد هیئت علمی و پژوهشگرمون افزایش یافته. تولید علم و انتشار مقالات علمی یکی از همان قله‌هایی است که به لطف گسترش دانشگاه‌هایی که حالا آمارش و خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، پس از انقلاب اسلامی به دست جوانان و پژوهشگران ایرانی فتح شد. در خصوص آمار تولیدات علمی ایران قبل و بعد انقلاب عرض کنم که طبق آمارهای ارائه شده از سوی پایگاه تامسون رویترز، میزان تولیدات علمی ایران در قبل از انقلاب بسیار بسیار ناچیز بود و در واقع ما هیچ جایگاهی در قبل سال 57 نداشتیم. الان به همت همین نخبگان، همین دانشگاهیان، همین دانشجویان عزیزمون رتبه 15 جهانی را داریم و در منطقه هم رتبه اول را داریم. در بحث رتبه برتر ایران در ارجاعات علمی باید عرض کنم که سهم ایران در تولید علم جهانی از 0.01% در سال 57 به 87% رسیده. در واقع افزایش 180 برابری سهم ایران در تولید علم دنیا و رشد 55 برابری آمار تولید مقاله توسط محققان ایرانی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب که نشان دهنده رشد چشمگیر این درخت تناور در ایران اسلامی و عزیز ماست. در خصوص قدرت علمی ایران که امروز در منطقه واضح و آشکار و قابل رؤیت است، خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم که حضور فعال ایران در عرصه‌های علمی به قدری با سرعت و چشمگیر است که تاکنون افزون بر 26,196 اختراع علمی از سوی دانشپژوهان جوان ایرانی به ثبت رسیده که به کسب 362 مقاله علمی در المپیادهای مهم جهان منجر شده. در واقع بر این اساس طبق یافته‌های مراکز علم سنجی بین المللی، رشد علمی ایران با معیار جهانی تنها طی 12 سال به 18 برابر رسیده و از این جهت ایران سریع‌ترین رشد علمی را در میان کشورهای جهان داشته است. در خصوص سلول‌های بنیادین و یک جهش جهانی هم توضیح بدم خدمت عزیزان، همکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزء 10 کشور برتر جهان و رتبه نخست در منطقه قرار داره. محققان ایرانی توانستند با درایت و تلاشی در خور تحسین پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته باشند. ما تونسته ایم از سلول‌های بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب استفاده کنیم. در زمینه دانش‌های نوپدید مثل دانش نانو، ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانو هستیم و از لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع، مراکز علمی جهان اینو میگن، البته این برای سالهای بعد هست چون علم جدیدیه. در سال 2001 ایران تنها 10 مقاله در باب نانو داشت و در سال 2020 12,000 مقاله، یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو به 12,000 مقاله علمی رسیده ایم. در خصوص جایگاه جهانی ایران از دیدگاه نیروی انسانی پژوهشگر، شمار پژوهشگران ایرانی در شاخص پژوهشگران پر استناد از 8 به 15 پژوهشگر در سال 2021 رسیده. جایگاه جهانی ایران در شاخص جهانی نوآوری از رتبه 67 در سال 2020 به رتبه 60 در سال 2021 میلادی رسیده و همچنین جایگاه جهانی ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بهبود یافته و در تولید علم ایران رتبه اول در کشورهای منطقه و رتبه 15 جهانی را به دست آورده که این را خدمت عزیزان هم در مباحث قبلی توضیح دادم. تا این قسمت شنوندگان عزیز که مطالبی در خصوص تولید علم و رتبه ایران در جهان بود توضیحاتی داده شد، از شنوندگان عزیز تشکر می کنم. انشاءالله در قسمت‌های بعدی برنامه نیز در خدمت عزیزان خواهم بود.
سرود اقتدار ملی رو تقدیمتون کردیم با صدای آقای محمد عبدالحسینی. از صحبت‌های آقای دکتر سید صادقی رئیس دانشگاه پیام نور تشکر می‌کنیم. ساعت 1:08:54 بامداد هست و ما با افتخار با برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز اردبیل در خدمت شما عزیزان هستیم. ازتون می‌خوایم که با ما همراه باشین و دوستان یک نفر از نخبه‌های علمی منطقه خودتون رو معرفی بکنید. لطفاً به نام منطقه خودتون هم اشاره بکنید. شماره تلفن ما 3381900 با پیش‌شماره 045 و پیام کوتاهمون 30452 هست. سراغی از پیام‌های شما بگیریم. دوستان عزیز ابتدا ببخشید پیام آقایان مسیب و کیانوش تهماسبی رو میخونم از چهار مهار و بختیاری روستای پل بریده که گفتن پیام ما رو نمیخونید. چرا عزیزان؟ ما ارادت داریم و همه شما. از لیلان آذربایجان شرقی حاج اکبر پروینزاد برای ما پیام فرستادن و گفتن که نخبه منطقه ما آقای صراف لیلان هستن. کاش می فرمودین که تو چه زمینه این نخبه هستن. از تکاب آقای رسول خودشون رو معرفی کردن، برای ما پیام فرستادن و ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک گفتن.
Yağış yağır taşlara, kibrit dəyir qaşlara, deyin göydə uçan quşlara, bizdən salam yetirsin, radio Ərdəbilə qulaq asanlara. Məmnunum, təşəkkürəm, əzim bərnamiyə xubətən, Mənsur Allahverdiyəsəm, əz Ələrdə Rovat Kərim, Osmanı, Tehran.
بله، تشکر میکنم از شما برادر بزرگوارمون. و اما اجازه بدین پیام آقای حسن شوقی رو بخونم و آقای ایرج شکاری از سلماس سلام گفتن به مردمان دیار شیخ صفی الدین و معزن زاده اردبیل زیبا و این عید بزرگ رو هم تبریک گفتن خدمت همه مسلمانان. ممنونیم از شما دوست بزرگوار. اما آقای امیر حسین باقروند از اردبیل هم پیام فرستادن و تبریک گفتن این میلاد خجسته رو، میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو. آقای غلام، اجازه بدین درست تلفظ بکنم، سگونداز نوشتن. چی نوشتن؟ از خرم‌آباد لرستان راننده تریلی هستن. امیدواریم که همیشه موفق باشن و همیشه در آرامش سفر کنن. خدمت تمام اردبیلی های عزیز این شب خجسته رو گفتن که تبریک عرض میکنم. ممنونیم از شما. و از کبودر آهنگ همدان دوست عزیزمون آقای اسماعیل نادری پیام فرستادن و عید رو تبریک گفتن. ممنونیم دوستان عزیز.
هزاران شاخ گل تقدیم به گروه برنامه ساز این هفته شبهای ایران از مرکز اردبیل دیار سبلان. ارادتمند و دوستدار برنامه شما علی دهنوی از استان اصفهان، خیابان امام خمینی، محله دهنو. این نهایت سپاسگزارم.
عرض سلام و ادب احترام و خسته نباشید و همچنین تبریک فرارسیدن ماه رجب. بدانید که این ماه خدا، ماه عزیز، بندگان خداوند، خوبان خدا، همه مردم از ایران خوب است. انشاءالله که حافظ نگهدار همه مردم از ایران باشه. شما بزرگواران به زبان گیلکی تیبلا میسر، به زبان فارسی بلد و مخالبتر وزیر کوچکتر، سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجار، روستای بسدین. زنده باشید.
سلام علیکم، اسد حسین نریمانی هستم از اصفهان. خوشحالم که امشب مهمان اردبیل فوق العاده مردمانه خوب. ماما جابرم یه چیز استانی شما رو داریم، فوق العاده مردمانه خوب. این ایام هم تبریک عرض بکنم این ماه و ماه رجب، ان شاء الله که خیر و برکت بشه برای همه و بتونیم که ان شاء الله ایران یا ایرانی صرف راز باشه تو دنیا، انشالله که اصفهان تشریف بیان خدمت گذار باشه. دوستتون میداریم و انشالله که تعریف سالم باشه در حتی خدا میخواییم خدا آبادون بده.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه همه شما. گزارش گزارشگر محترم مرکز بوشهر رو میخواییم بشنویم، جناب آقای آرش شبانکاره.
شنوندگان عزیز شبهای ایران، شبتون بخیر باشه. انشاءالله میلاد با سعادت امام محمد باقر باقر العلوم رو خدمت همه شما مردم شریف و نجیب ایران عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. میزبان برنامه امشب اردبیل، بایراموز مبارک، شبتون بخیر باشه همه مردم ایران که دارن صدای ما رو میشنون و البته ما بوشهری ها در کنار آبهای نیلگون خلیج همیشگی فارس، مردمانی پرتلاش و کوشا مثل موجهای خلیج فارس موج همت رو بستن و بین اونها افراد نخبه درجه یک نویسنده و پژوهشگر وجود داره که میخوایم یکیشون رو معرفی بکنیم. ما در بنیاد ایران شناسی هستیم، جایی که مخزنی از کتاب‌ها اینجا هست و طبقه های کتاب، انواع و اقسام کتاب که مسئولش جناب آقای دکتر مشایخی هستن، از افراد خوشنام درجه یک استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده چند کتاب که بسیار هم برای ما قابل احترام هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و سپاس و تشکر از برگزار کنندگان این برنامه ارزشمند، همونطور که اشاره کردید من وقتی که صحبت از اردبیل شد باید مقدمتا عرض کنم که تحصیلات دوره کارشناسی و ارشد و دکترای من در دانشگاه دولتی تبریز بوده و به خاطر نزدیکی اردبیل به تبریز من سفرهای زیادی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به این در واقع منطقه خوش آب و هوا و مردم غیرتمند و بزرگوار داشتم و به خاطر همینم بزرگ شما عرض کنم که بعد از پایان تحصیلات در واقع سعی کردم، تلاش کردم که این ارتباطات همچنان برقرار باشه.
من میخوام از زبان شما یه جمله قشنگ ترکی هم بفرستیم برای ترک زبانها و آذری زبانهامون.
ترکی بیراز بلیرم. آره زیاد من ترکی نیستم. دلیلش هم بود که خب من تو دوره کارشناسی که سالای 52-55 بود سعی کردم ترکی رو یاد بگیرم. خوبم یاد گرفتم. الان بیشتر وقتی که دو همزبان، چون زبان بسیار شیرینی ترکی، در واقع از دوره همون کارشناسی علاقمند به کارهای پژوهشی بودم. وقتی کارشناسی ارشد رو تاریخ اروپا در دانشگاه تبریز گذراندم، به توصیه استاد برجسته که داشتم جناب آقای دکتر اصفهانیان، پایان‌نامه‌های خودم رو متمرکز رو مباحث تاریخی و فرهنگی بوشهر کردم و از سال 1373 تا امروز که دارم صحبت میکنم و در این مسئله پژوهشی داریم کار میکنیم، حدود 47 کتاب پژوهشی در زمینه تاریخ فرهنگ ایران با محوریت خلیج فارس و بوشهر. یعنی پایان‌نامه های من، یکی به اساس تو دوره ارشد عیسویان در بوشهر بوده که بوشهر میدونید در دوره قاجار مطرح‌ترین بندر تجاری ایران بوده، 11 تا نماینده سیاسی داشته، تمام شرکت‌های خارجی بوده، تمام تجار صاحب نام ایران در اینجا فعالیت می‌کردند و در دوره دکترا هم عنوانش از خلیج فارس و بوشهر تاریخ روابط اقتصادی فرهنگی اروپا با ایران با محوریت بوشهر.
بوشهر این دوتا رو پس شما اونجا استارتش دادین و کتاب‌های فراوانی که چند تا کتاب رو شما به زیور طبع آراستید.
اصلاً به حدود 40 یا 46 الان همین الان 3 کتاب در دست تعلیف زیر چاپ دارم. یک کتابی است تحت عنوان باز دوباره اقلیت‌های مذهبی دینی ارامنه و یهود در بوشهر، چون میدونید که ما تو بوشهر 4 تا کلیسا داشتیم، 2 تا کنیسه داشتیم، اینا توی دوره اینا تو بوشهر فعال بودن، به صفات اقتصادی البته می‌کردن. و کتاب دوم 500 سال مقاومت مردم بوشهر هست در مقابل استعمارگران اروپایی از پرتغالی تا هلندی و انگلیسی.
بله.
و کتاب سوم کتابی است تحت عنوان لیان که این کتاب در 1000 جلد داره چاپ میشه، رنگی و با کیفیتالی بوشهر یک پیشینه 5000 ساله داره. و اطلاع دارید که بوشهر در عصر ایلامی لیان هست و 5000 سال پیش بوشهری ها خط میخی مثل سومر و آکد و کلی داشتن و همه اینها گویای در واقع همون دیرینگی فرهنگ و تمدن بوشهر هستش.
این که من شما رو انتخاب کردم به عنوان کسی که بخوام باش گفتگو بکنم اینی که واقعا همه الان که داشتین شما صحبت میکردین ما فقط وایساده بودیم و سکوت کردم. صحبت های شیرین شما در مورد بوشهر تو زمینه های مختلف هم شما قلم زدید. یکیش شخصیت های بزرگ بوشهری است. اون کتاب معروف شما آیت الله بلادی رو من مطالعه کردم و چقدر هم این کتاب زیباست و چقدر قشنگ و روان نوشتین این کتاب.
خب شما میدونید که در بوشهر همونطور که عرض کردم مخصوصا تو دوره قاجار با تاسیس مدرسه سعادت مظفری که اولین مؤسسه جدید آموزشیه که در جنوب ایران به عنوان مادر مدار جنوب ایران هم مطروحه و اینجا باز اشاره کنم که باز ما اقتدا کردیم به تبریزی ها. میرزا حسن رشدیه بنیانگذار اولین مدرسه جدید در ایران که قبل کنش مرسل سعادت با کمک احمد خان دریابگی که باز احمد خان باز تبریزی است. یعنی یه رابطه تنگاتنگی بین ما و آذربایجان و اردبیل و اون خطه به اصطلاح دلاور
شمال غرب ایران
داشته واقعا. به صورت من تو این زمینه چند کتاب کار کردم، مدرسه سعادت از چند زاویه، تاریخ مدرسه سعادت، مدرسه سعادت به روایت تصویر و اینا کارهایی که شده و در عرصه معرفی شعرها و مشاهیر و فاخر بزرگی که بوشهر داشته مثل
آلمان،
بله مثل آیت الله سید عبدالله مجتهد بلادی بوشهری، مثل سید مرتضی مجتهد ارمی، سید علی نقی دشتی، آیت الله بهرانی و شیخ حسن آل اصول و بزرگان دیگری که اینا همه در واقع بزرگان و رهبرانی بودن که تونستن زمین ساز یک بستر تاریخی فرهنگی برای بوشهر عزیز ما باشن.
باعث افتخار ما هستید، تاج سر ما هستید جناب آقای دکتر مشایخی و همیشه به افتخار میکنیم همه بوشهری ها به شما که از شخصیت های برجسته هم استانی ما، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه. بسیار سپاسگزارم از شما. شب همه دوستان بخیر باشه.
عزیز از صدای مرکز اردبیل در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران، در حالی که ساعت 1:23:44 است. دوستان عزیز، امروز علم و فناوری نماد تلاش بشر در دستیابی به زندگی بهتر تلقی میشه. اهمیت این موضوع چنان واضحه که بخش اعظمی از توسعه کشورها بر اساس دستاوردهای علمی و فناوری اونا ارزیابی میشه. میشه گفت امروزه در اختیار داشتن علم و فناوری و توان بکارگیری اون یک عامل کلیدی در خلق ثروت و قدرت برای کشورهاست و کشورها در صدر شناسای موقعیت دقیق خود در تمام ابعاد علم و فناوری هستند. توسعه علم و فناوری یعنی رسیدن به اقتدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. وقتی صحبت از علم و فناوری میشه دوستان، به جایگاه ایران به عنوان کشور پیشرو در مسیر دستیابی به موفقیت‌های علمی و توسعه فناوری اشاره میشه. ایران از نظر تولید علم در رتبه اول منطقه و رتبه 15 در دنیا است و از نظر فناوری ایران رتبه 71 دنیا رو داره که حرکت و اولویت رسیدن به جایگاهی بهتر در حوزه فناوری. 50,000 فارغ التحصیل دانشگاهی در حوزه دانش بنیان و در شرکت‌های دانش بنیان فعالیت دارند که در کنار جهش علمی خیره کننده در حوزه فناوری و دانش بنیان نیز کشور ما به سمت جوانی‌های خود قدم‌های بسیار مهمی برداشته. دوستان، در شب میلاد امام محمد باقر علیه السلام هستیم، شکافنده علوم، و تبریک میگیم به همه شما این عید بزرگ رو. عیدتون مبارک عزیزان.
شد چرا غم بشی، کاشی مثل یه چلچرا خونم رو روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی، دوستم که دستتو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوستم تو باشی و من زیر سایت همه ی صلح و صفا تو داشته باشم.
تصنیف سیاه و سپید رو تقدیمتون کردیم با صدای آقای علیرضا افتخاری. دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتون. تعداد پیام ها بسیار زیاده از جای جای ایران عزیزمون و تعدادی از دوستان از ما گلمند هستن که چرا پیامشون رو قرائت نکردم. تعداد این گلمند هم کم نیست. متاسفانه ما نمیتونیم همه پیام ها رو بازتاب بدیم. باور نمی کنید اینجا به قدری تعداد زیاد هست که به اون مقدار که فرصت هست بسنده می کنیم. عزیزان بر ما ببخشایند. ساعت 1:33:44 بامداد هست و شما صدای ما رو از صدای مرکز اردبیل می شوید از برنامه شب‌های ایران. آقای محسن کوهکن از خان ببین از کجاست؟ بله گرگان. نوشتن که یکی از مفاخر و دانشمندان بزرگ ایران زمین و گرگان و شهر ما خان ببین حکیم میر فندرسکی هستند. تشکر میکنیم از شماره 0915-96-59 عزیزمون تبریک گفتن میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو. آقای مهراب ملکی از بناب گفتن که لطفاً پیام من رو بخونید و برای من و همه شنوندگان دعا کنید. نوشتن که شهر شما با نام زیبای ابوالفضل عباس علیه السلام شناخته میشه و ما اعتقاد داریم که دعای شما هم مستجاب میشه. چشم دعا میکنیم همه رو. از زنجان آقای علی خلفی پیام فرستادن تشکر کردن از برنامه. آقای مرتضی حیدریان از همدان پیام فرستادن و تشکر کردن. آقای امان الله امانی از ارومیه 73 ساله هستند، نوشتن که نخبه دختر خودم هستن که لیسانس و فوق لیسانسش رو از دانشگاه پزشکی تهران گرفتن، موفق باشن. خدمت شما عرض کنم آقای امیر بهنافر از شهرستان چرام از استان کوکیلی و بوی رحمت پیام فرستادند و حلول ماه رجب رو تبریک گفتند. تشکر میکنیم. از خفر، از خفر فارس عزیزی برای ما پیام فرستادن، کربلای حسین پرهیزگار، و نوشتن نخبه یا مفاخر میرشهرستان زیبای خفر، خفر فارس، محمد ابن احمد خفری، ملقب به شمس الدین از کلام شناسان و حکمتدانان سده دهم هجری ایران، علامه خفری از عرفان، تفسیر، ریاضیات، ستاره شناسی و دانش‌های نهانی نیز سررشته داشته. تشکر می‌کنیم از همه دوستان عزیز که ما رو یاد کردند.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو اردبیل. شب زمستانیتان بخیر. برا رسیدن ماه پرخیر و برکت رجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام تبریک میگم. انشاءالله که از برکات این ماه استفاده کامل رو ببرین. جوانان نخبه کرمانشاه در علم و فناوری، آقایان حسین نظرآبادی، کاوه برنجیان، دکتر غلام حسین روشنی و احسان کرمی و جوانان دیگری هستند که من این چهارتا رو معرفی کردم. انشاءالله که موفق باشن تمام نخبگان ایرانی. مرضیه سلیمی از سنقر استان کرمانشاه.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که انشالله همیشه پر انرژی باشید و امیدوارم انشالله من دعا میکنم امشب ولادت با سعادت محمد باقر اول رجب انشالله هم گرامی باد برای همه بخوشی. من جاسم خالقی هستم از اهواز، الان در منزل استارا هستم با ترلی. ممنون و متشکرم. من جاسم خالقی هستم از اهواز. ممنون و متشکرم.
با عرض سلام و خسته نباشید، همچنین با عرض سلام به مردم خوب اردبیل یا شاسن اردبیل، میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را تبریک میگویم. ما در قزوین نخبگان زیادی داریم، الان اسماشون حضور و ذهن ندارم. خدا حافظ. محمدی هستم از قزوین.
عرض سلام ادب احترام وارم به تمام عوامل محترم اردبیل رادیو تنون. شبهای ایران برنامه سنده تمام سالات رحمت تشیر خوب برنامه را اشتیان نرین حسبتنه. بنده در از نوزنده سبا هم مناسبتین حضرت امام محمد باقر علیه سلامان ملت بایامان تمام ملت شریف ایران ها تبریک عرض دیگم. ممنونم سیزم بزیدر برنامه اوزان بهرالی ملک یادرم آذربایجان غربی شهرستان میان بابون دیلیف کندیمن سخوال الله خدا حافظ.
سلام علیکم. خسته نباشید. سلام میکنم به شبهای ایران و سلام میکنم به مردم خونگرم اردبیل. ولادت محمد باقر رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم. بخواستم بگم که به حق این شب عزیز انشاءالله هیچکی تو خونهش مریضی نداشته باشه، همچون مریضی به نام مادر نداشته باشه. انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده انشاءالله. ممنون از شما شنونده همیشگی شبهای ایران. حسین زنگی هستم از دوستای بیجیکولای بابول از استان مازندران. شبتون بخیر. خدا حافظ شما.
دوستان عزیز از همه شما متشکریم. قسمت اول صحبت‌های آقای دکتر سید صادقی رئیس دانشگاه پیام نور رو پخش کردن همکاران عزیزمون. قسمت دوم صحبت‌های این عزیز بزرگوار رو می‌خوایم بشنویم.
با سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران. موضوع بعدیمون در خصوص اینکه چرا مقام معظم رهبری اکثرا و به ویژه در سالهای اخیر به رشد علمی و رشد مباحث فناوری در شعار سال پرداختند. جمله‌ای در نهج البلاغه است که خیلی جمله پرمغزی است و مقام معظم رهبری در محافل مختلف علمی و دانشجویی و نخبگان علمی به آن تاکید فراوان داشتند و حدیث این هست که می‌فرمایند العلم سلطان من وجده سال بهی و من لم یجده سیل علیه. علم اقتدار است، هر کس این قدرت را به چنگ آورد میتواند تحکم کند، میتواند غلبه پیدا کند. هر کسی که این اقتدار را به دست نیاورد بر او غلبه پیدا خواهد شد و دیگران بر او قهر و غلبه پیدا میکنند و به او تحکم میکنند. در واقع این معنی این حدیث شریفی است که از نهج البلاغه عرض کردم و مقام معظم رهبری در بسیاری از محافل علمی به آن تاکید داشتند. من به این سوال اجازه بدید که با فرمایش خود حضرت آقا جواب بدم که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، این جمله مقام معظم رهبری را عرض می‌کنم. مسئله پیشرفت علمی را که بنده سالها است روی آن تاکید می‌کنم همچنان مورد تکیه است. باز هم عرض می کنم العلم سلطان، علم اقتدار است، علم قدرت است و باید دنبال علم بود. محیط های دانشگاهی، محیط های تحقیقاتی و پژوهشی حتما بایستی به مسئله علم توجه کنند. ضمناً توجه بکنید این که من تاکید می کنم روی مسئله علم برای این است که علم برای پیشرفت کشور است، علم برای گشایش افق آینده است، علم برای همان چیزی است که من سالها پیش گفتم که 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه‌های علمی دنیا بهره ببرد مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. علم با این نیت، با این هدف. آن کسانی هم که در دنیا علم را پیش بردند کسانی هستند که با این جور هدف‌ها وارد شدند و الا دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصی خودمان، نه، این ارزش زیادی نداره. عمده نگاه کردن به علم با آن نگاه افق گشای اینجوری است. این عین فرمایشات مقام معظم رهبری بود که به نوعی به سوالمون جواب داده شد. ما احتیاج داریم به این که از لحاظ علمی پیشرفت داشته باشیم و این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم قطعا تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما بتونیم از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری پیشرفت داشته باشیم و در منطقه و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. رشد و توسعه علمی یعنی خودکفایی، یعنی عدم وابستگی، یعنی استقلال کشور در ابعاد و حوزه‌های مختلف. مخصوصا اینکه کشور ما تحت تحریم‌های ناجوانمردانه قرار داره و غرب و ایادی آن دنبال نفوذ و سیطره خود بر کشور عزیزمان هستند. پس ما برای رفع و بی اثر کردن این تحریم‌ها و جلوگیری از نفوذ بیگانگان باید در حوزه‌های مختلف من جمله حوزه‌های سیاسی، صنعتی، اجتماعی، کشاورزی، اقتصادی استقلال کامل داشته باشیم و قطعا این امکان پذیر نخواهد بود مگر با رشد علم و توسعه فناوری در کشور. و این نیز البته با توجه مضاعف به نخبگان کشورمون میتونه میسر باشه. البته یکی از اهداف مباحث علمی هم دستیابی به اهداف تمدن نوین اسلامیه. بنیاد تمدن نوین اسلامی بر تأمین عدالت اجتماعی، توجه به مردم، کرامت انسانی و رعایت حقوق همگان است و برای رسیدن به این شاخص‌ها تأکید رهبری از مسیر توجه به تولید با شرط دانش بنیان و پایه تخصص گرایی و مرزگشایی در حوزه علم و دانش مبتنی بر نوآوری و خلاقیت و برگرفته از ظرفیت‌های دانش بومی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور است که در کنار آن موجب اشتغال هم میشه. از همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شفای ایران کمال تشکر را دارم. مجدداً ولادت با سعادت امام محمد باقر و حلول ماه رجب را خدمت تمامی عزیزان تبریک عرض می‌کنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های ایران. تشکر می‌کنیم که با ما همراه هستید. رهبر معظم انقلاب فرمودند جوان‌ها برای این کشور آبرو هستند. نخبه ایرانی که تونسته به ایران، به کشور خودش آبرو بده. دوستان عزیز، یک نشریه خارجی نوشته ایران دارای سریع‌ترین میزان رشد علمیه. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم ایران در تولید علم دنیا افزایش 180 برابری داشته. تولید مقاله با کوشش محققان ایرانی طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم رشد 55 برابری داشته. نشریه نیو ساینتیست نشریه بود که ما بهش اشاره کردیم و صحبتهایی که نوشته شده رو برای شما ارائه کردیم. اما گزارش گزارشگر محترم مرکز اردبیل خانم حامده رحیمی رو میشنویم الان.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران سلام. در این بامداد زیبا سلامهای گرم ما را از پیشانی بلند ایران دامنه سبلان پذیرا باشید. من حامده رحیمی افتخار دارم در بخش گزارش این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم و در این شب زیبا آرزو میکنم که اوقات خوشی داشته باشید و آسمون دلتون پر از ستاره باشه. عزیزانی هستند که نامشون همیشه زینت بخش آسمان علم ایران و جهان هست. آقای عزیز حبیبی یکی از دانشمندان 1% برتر جهان هستند که موفق شدن چندین سال متوالی این رتبه رو کسب بکنن. البته خدمت شما عرض کنم که از دانشگاه محقق اردبیلی چندین دانشمند تونستن نام ایران عزیزمون رو در آسمان علم دنیا به عرش بکشن. آقای عزیز حبیبی یکی از این عزیزان هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و متشکرم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید و خواهش میکنم که موفقیت هاتون رو از زبان خودتون بشنوید.
به نام خدا وقت بخیر عرض میکنم خدمت هم میهنان عزیز. من همونطور که فرمودید حبیبی هستم، متولد روستای ینگیجه ملا محمد رضای شهرستان نمین از مجموعه